وی ویل زنه چیگم لاسونه و پرکاوی. یعنی اگه احساسات چه دیده کلمه شاته دی لیکوال هر چوک چه ده دوی زانونه بند بللید.
ساعت یک پس از چهار با وقت افغانستان شد. باز سلام و روز بخیر. من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. امروز دهم ماه محرم است و در سراسر افغانستان مراسم عزاداری برگزار شده است. از جریان این مراسم از نقاط مختلف افغانستان تا لحظات بعد گزارش ها خواهیم داشت و همچنان در نیمه دوم این ساعت مجله فرهنگی پخش خواهد شد. اما پیش از این همه خبرهای افغانستان و جهان را داریم. در خبرهای جهان میشنوید که صدر اعظم های پاکستان و هند حمله انتحاری در بندر واگا را محکوم کردند و در محکمه بنگلادش حکم اعدام بالای یک رهبر اسلامگرا را تایید کرد. پیش از این خبرهای داخل افغانستان با سحر لیوال.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید برنامه تامین صلح، ثبات و امنیت سرتاسری در کشور زمان عملی میشود که مردم از این برنامه حکومت حمایت کنند. و وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان استفاده ابزاری از زنان در اعلانات تجارتی در رسانه‌های تصویری در کشور را منع قرار داد. سلام، این هم تفصیل خبرها. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید برنامه تامین صلح، ثبات و امنیت سرتاسری در کشور زمان عملی می شود که مردم از این برنامه حکومت حمایت کنند. عبدالله عبدالله امروز در سخنرانی به مناسبت گرامی داشت از روز عاشورا در کابل گفت در این عرصه هیچ شک در عزم و اراده حکومت وحدت ملی وجود ندارد.
تأمین صلح عادلانه، تأمین امنیت سرتاسری و آوردن ثبات در این کشور آرزوی همه مردم افغانستان است. این معمول پاک زمان برآورده میشه که همه مردم افغانستان در حمایت از این برنامه در کنار حکومتشان قرار داشته باشند.
پیش از این رئیس جمهور اشرف غنی نیز روی تأمین صلح پایدار در کشور تاکید کرده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان استفاده ابزاری از زنان در اعلانات تجارتی در رسانه‌های تصویری در کشور را منع قرار داد. جلال نورانی مشاورین وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت برخی افراد به خاطر اعلان فروش کالاهای تجارتیشان از زنان با آرایش غلیظ، لباس و حرکات غیر مناسب استفاده می‌کنند.
متاسفانه بعضی کسا به خاطر فروش کالای تجارتیشان گاهی از زنان با یک آرایش غلیظ با یک حرکات نادرست واداست ساخته میشن تا در اعلانات ظاهر شوند. به این خاطر وزارت اطلاعات فرهنگ این امیر هشدار داد و منع کرد.
آقای نورانی روی رعایت این مسئله از سوی رسانه ها تاکید کرد. این ممنوعیت پس از آن اعلام می شود که در اعلانات تجارتی شماره از رسانه های تصویری در کشور زنان مورد استفاده ابزاری قرار گرفتند. و معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان از افغانها خواست بجای خون ریختن به شیوه های دیگر در روز عاشورا به نیازمندان خون اهدا بکنند. سرور دانش این خواست را امروز در مراسم به مناسبت گرامیداشت از دهم محرم در کابل مطرح کرد. آقای دانش گفت بجای زنجیرزنی که برخی از افغانها در روز عاشورا با آن مبادرت می‌ورزند، با اهدای خون می توانند مجروحین و نیازمندان را از خطر مرگ رهایی بخشند.
بجاست ما از مردم افغانستان بخواهیم که به جای اقدام مانند همزنی و یا استفاده از زنجیرهای تیغدار اقدام کنند به اهدای خون خود و بانک خون امام حسین علیه السلام.
در این حال وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از رسانه‌های صوتی و تصویری خواست است تا به مراسم عزاداری و مذهبی عاشورا ارج گذاشته و از نشر برنامه‌های شاد و موسیقی خودداری کنند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از احمد جعفر احمدی بشنوید.
سلام، خوش آمدید. صدر اعظم های پاکستان و هند حمله انتحاری در بندر واگا در سرحد میان دو کشور را محکوم کردند. در این حمله که دیروز در نزدیک یک پوسته تلاشی صورت گرفت، 55 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان تأثیر عمیقش را ابراز کرده است. نارندرا مودی صدر اعظم هند این حمله را تکان دهنده و بزدلانه خوانده است. ستر محکمه بنگلادش حکم اعدام یک رهبر اسلامی را تایید کرد. محمد قمر زمان به خاطر قتل عام و شکنجه غیر نظامیان در جریان جنگ آزادی 4 دهه پیشان کشور از پاکستان مجرم شناخته شد. قمرزمان که حالا 62 سال عمر دارد معاون حزب جماعت اسلامی است. بنگلادش در سال 1971 میلادی جنگ شدید را تجربه کرد که در نتیجه آن صدها هزار نفر کشته، زخمی و یا از خانه هایشان فراری شدند. اتحادیه اروپا برگزاری انتخابات در مناطق تحت کنترل جدایی طلبان در شرق اوکراین را یک مانع در برابر صلح خواند. این اتحادیه گفت که بروکسل این انتخابات را به رسمیت نمی شناسد. فدریکا موگرنی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا انتخابات دیروز در مناطق لوهانسک و دونتسک را غیر قانونی خواند. وزارت خارجه روسیه گفت که به اراده مردم در جنوب شرق اوکراین احترام می کند. در این حال ایگور پلوتنسکی صدر اعظم خودخوانده جمهوری مردم لوهانسک و نامزد انتخاباتی که از سوی آنها برگزار شد پس از اشتراک در پروسه رایدهی با خبرنگاران چنین گفت: من برای یک کشور قوی، مردم آزاد، صلح برای مردم لوهانسک، به خاطر عشق، ایمانداری و خوشی به مردمم رای می دهم. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین این انتخابات را یک نمایش مضحک خوانده است. و اولین دور رایدهی برای گزینش رئیس جمهور جدید رومانیا دیروز برگزار شد. رئیس جمهور نو جانشین ترایان باسسکو خواهد شد. او پس از 10 سال از قدرت کنار می رود. نظرسنجی ها نشان می دهد که ویکتور پونتا صدر اعظم رومانیا و کلاوس یوهانیس شاروال شهر سیبیو دو نامزد این انتخابات اکثریت آرا را نه بلکه بیشترین آرا را به دست آوردند. بر اساس نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری رومانیا، پونتا 37.5% آرا و یوهانس 30.3% آرا را کسب کردند. ویکتور پونتا پس از ریختن رأی خود به صندوق چنین گفت: فکر می کنم که سر از این زمستان یک کشور دموکراتیک واقعی و یک کشور اروپایی وجود خواهد داشت و پس از یک دهه کشمکش و تخریب ما می توانیم ساخت و ساز را آغاز کنیم. قرار از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری رومانیا در 16 نوامبر برگزار شود. مقام ها گفتند که میزان مشارکت مردم در این انتخابات 52.3% بوده است. اینها و دیگر خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان در وبسایت ما قابل دسترسند. آدرس ما www.azadiradio.com. از همراهیتان تشکر. در ادامه این ساعت با امید مرزبان باشید.
با سلام و روز بخیر دوباره. با تشکر از احمد جعفر احمدی برای ارائه خبرها و با تشکر از شما که رادیو آزادی را انتخاب کردید. امروز 10 محرم یا روز عاشورا است. در این روز جوانان تشویق شدند که به زخمیان نیروهای امنیتی و بیماران نیازمند خون اهدا کنند. همین حالا هم شمار زیادی از جوانها به شفاخانه سردار محمد داوود خان در کابل گرد هم آمدند و خون اهدا میکنند. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان هم امروز از جوانان خواست به این پروسه بپیوندند. تا لحظات بعد خبرنگار رادیو آزادی از جریان این مراسم در کابل گزارش خواهد داد. و اما حالا به هرات می رویم. خبرنگار رادیو آزادی شاپور صابر را با خود داریم و خبرهای تازه از هرات را از وی می شنویم. با سلام صابر، خبرهای تازه در رابطه با مراسم عاشورا در هرات چی است؟ این مراسم برگزار شد؟ آیا مثل کابل هم مسئله کمپاین اهدای خون در جریان آغاز شده یا خیر؟
خب نخست سلام میکنم به شما و همچنان به شنوندگان رادیو آزادی. بله، مراسم عاشورا در ولایت هرات در غرب افغانستان حدود ساعت 8 صبح آغاز شده و در چندین منطقه متفاوت مانند جبرائیل، قردرباز، دکرآباد که در مرکز شهر هرات موقعیت دارند، این مراسم در حال جریان و همچنان به اساس گزارش هایی که ما داریم در ولسوالی مختلف این ولایت نیست این مراسم جریان داره. در پهلوی همه اینا قبل از اینکه ما به بحث کمپاین ادای خون بپردازم بگم که از دو روز به این طرف تا حال تدابیر بسیار شدیدی از سوی نیروهای مشترک امنیتی، اردو، پلیس و همچنان امنیت ملی در نقاط مختلف شهر به خصوص مناطقی که عزاداری همچنان در حال جریان گرفته شده تا بتونن امنیت تامین بکنن. چیزی که بحث کمپاین خون مطرحه، بر اساس اطلاعاتی که ما از مناطق مختلف و کسایی که برگزار کنندگان مراسم عاشورا هستند و همچنان شفاخانه عضوی را گرفتیم، از هفتم ماه محرم و تا کنون این کمپاین از هفتم ماه محرم آغاز شده و تا کنون جریان داره و قراره تا امروز به وقت محلی این مسئله جریان داشته باشه. بر اساس اطلاعاتی که از مسئول مطبوعاتی شفاخانه حوزوی هرات گرفتم، از هفتم ماه محرم تا کنون ده ها خریط خون که از سوی افرادی که حاضر به این شدن که ادا بکنن این جمع آوری شده و قراره که بعد از معاینات که از سوی تیم طبی صورت بگیره اینا به افراد نیازمند اینا اهدا بشه، به خاطر از اینکه کدام مشکلی خون نداشته باشه و یا کدام ویروسی در این نافته نباشه به اساس. و چیزی که یک سری نگرانی ها در این ولایت ایجاد کرده این است که از روز گذشته به طرف سرک هایی که منتهی به محلی که این مراسم جریان داره اینا به روی ترافیک مسدود شده و این مسئله یک سری نگرانی ها رو با باشندگان این مناطق ایجاد کرده که اونا همچنان تاکید بر این کردن از مقامات محلی که بعد این سرک ها به روی مردم باز بشه تا یک سری مشکلات ترافیکی به وجود نیاره.
تشکر. صابر، هرات یکی از ولایت‌های نسبتاً آرام هست، با وجود از این هم احتمالاً که تدابیر امنیتی خیلی شدید در نقاط مختلف شهر است. از رویدادهای امنیتی و از برخوردهای فیزیکی آیا گزارش در دست هست؟
بس مسائل ناامنی چنین گزارش وجود نداره، اما چیزی که شما مطرح کردیم امروز گذشته رئیس اطلاعات و فرهنگم با مسئولین رسانه‌های محلی و شما رو دیگه از خبرنگاران نشست داشت و این مسئله بسیار مهم خوان که هرات ظرفیت از این داره که بالاخره خاطر موجودیت همچون مراسم ها و نفوذی که از اهل تشیع و همچنان سرحدی که هرات با ایران داره یک سری نزدیکی ها وجود داره، اینا خواست که بالاخره متوجه به نشر راپورها و همان پروگرام هایی که مربوط به روز عزاداری یا روز عاشورا است این متوجه باشم که این مسئله باعث از این نشه که با مانند سالهای گذشته که یک سری درگیری ها میان مذاهب مذهب اهل تشیع و همچنان اهل تسنن به وجود آمد اینا تکرار نشه. به این اساس همه این مسئولین فقط در صدد از این هستم تا بعضی مثلا احساس میشه که شاید یک سری مشکلات به وجود بیاره از او جلوگیری بکنم و همگی مردم و خصوص دو مذهب اهل تسنن و اهل تشیع اینا تشویق به این میکنن که باید اینا به همدیگر پذیری داشته باشن و کسایی که میخوان دست به حرکاتی بزنن که باعث یک سری اختشاش ها وجود بیاره همگی مردم با یکدیگر تلاش بکنن که دستای از او افراد کوتاه بسازند.
با تشکر شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از هرات گزارش میداد. تا لحظات بعد هم به کابل خواهیم رفت و از جریان مراسم عزاداری در کابل هم خبرنگار رادیو آزادی گزارش خواهد داد. ما را همراهی کنید.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
شنونده رادیو آزادی هستید. از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته و اما روی همه امواج از ساعت 7 شام تا 7 صبح برنامه های رادیو آشنا را بشنوید. در دهم ماه محرم یعنی امروز جوانان تشویق شدند که به زخمیان نیروهای امنیتی و بیماران نیازمند خون اهدا کنند. همین حالا شمار زیادی از جوانها به شفاخانه سردار محمد داوود در کابل گرد هم آمدند و خون اهدا میکنند. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان هم امروز از جوانان خواست و این پروسه بپیوندند. جاوید حسنزاده را همین الان از کابل با خود داریم و جزئیات را از وی میپرسیم. حسنزاده سلام، آیا کمپاین آغاز شده؟ مراسم اهدای خون جریان داره؟
سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما گفتیم ما هم یک نمبر شفاخانه سردار محمد داوود خان قرار داریم و تا هنوز کمپاین ای رسما آغاز نشده، ولی در منتظر از این هستیم که در جوانانی که حدود 100 تا 200 تن گفته میشه امروز به این شفاخانه میان و میخوان که خونشان به خاطر نیازمندا بخصوص برای نیروهای اردوی افغانستان اهدا بکنند. و قسمی که امروز مراسم تجلیل از عزاداری روز عاشورا در نقاط مختلف شهر کابل صورت گرفت و در اینجا مقامات دولتی با شمول رئیس جمهور افغانستان، معاونین رئیس جمهور، پیش اجرایی حکومت وحدت ملی، همچنان همه در این مراسم شرکت کردن و روی موارد مختلف به خصوص روی تجلیل از روز عاشورا صحبت کردن. معاون دوم رئیس جمهور آقای سرور دانش تاکید کرد در سخنانش که از مردم خواست که خونشان را به زنان چیز بکنن، خونشان را به افرادی برسن در مرد که اونا نیازمند خون هستن و ضرورت دارن، باید به اونا اهدا بکنن. همچنان معاون پیشین حکومت رئیس جمهور کرزای آقای محمد کریم خلیلی هم روی از این مسئله تاکید کرد و گفت که نباید خون در خیابان‌ها و یا در جاهای بجا ریختانده شود و از جوانان و از تمام مردم خواست که خون به خاطر نیازمندا اهدا بکنند تا باشه که فرهنگ خوب در افغانستان قسمی که سالای قبل باوجود آمده و بانک خون ماموسین سالای پیش به ابتکار معاون دوم پیشین حکومت رئیس جمهور کرزای ایجاد شده بود خون خود اهدا بکنند. از طرف دیگر مراسم تجلیل از روز عاشورا در شهر کابل در نقاط مختلف تجلیل به عمل آمد و مردم با دادن خیرات و صدقات در نقاط مختلف بزرگداشت کردند.
تشکر حسن زاده. اندکی از تدابیر امنیتی در کابل بگو که آیا تدابیر برخلاف روزهای عادی شدیدتر هست یا چطور؟
بله، در قسمت تدابیر امنیتی قسمی که دیده میشه تمام جاده هایی که منتهی میشن به تکایا و مساجدی که در اوج مراسم بزرگداشت میشه مزدور است. از طرف نیروهای امنیتی تدابیر جدی اتخاذ شده. صبح امروز ما با جنرال ظاهر قمانده امنی کابل هم در این رابطه صحبت داشتیم. جنرال آقای ظاهر در صحبت با رادیو آزادی امروز بیش از 25 هزار نیروهای اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی به خاطر تدابیر بازرگان مراسم عاشورا آمادگی گرفتن و در روزه های کابل و تمام نقاط شهر کابل تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دارند.
در روی جاده های کابل وضعیت چگونه است؟ در سالهای گذشته دیده می شد که شماری از جوان ها با موترها و بیرق های سیاه به اطراف شهر گشت و گذار می کنند. در بعض موارد اینا این حرکات خیلی صلح‌آمیز بود، اما در بعض موارد هم اندک خشونتبار. از این طور حرکات در داخل شهر گزارش هست؟
بله، در دو سه روز گذشته تا امشب هم ما شاهد از این مسئله بودیم که این موترها بودن. امروز هم در بعض نقاط شهر کابل با چشم میخوردن که با نصب بیرق هایی که اسم امام حسین در او ذکر شده بود با جاده ها رفت و برگشت داشتن. اما ما خودم شخصا شاهد کنم با دو سه یا کنم برخورد به این زمینه نبودیم و اگر امکان داره در کدام جای صورت هم گرفته باشه تا فعلا گزارش ما از این در دست نداریم.
با تشکر جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. شنیدید که در کابل مراسم عزاداری در دهم ماه محرم برگزار شده مانند دیگر ولایت های افغانستان، اما با اندک تفاوت ای که جوانان در کابل تشویق شدند که به زخمیان نیروهای امنیتی و بیماران نیازمند خون اهدا کنند. شمار زیاده از جوانها به شفاخانه سردار محمد داوود خان میروند تا به این زخمی ها خون اهدا کنند. تا لحظات بعد همچنان به ولایت بامیان خواهیم رفت و از خبرنگار رادیو آزادی خواهیم شنید که در بامیان چه می‌گذرد، اما پس از این وقفه کوتاه.
زندگی
اینجا مردا مفسیده بود، زخمی ها مفسیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. رادیو آزادی همچنان روی صفحه اینترنت قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست azadiradio.com و azadiradio.org و اگر فیسبوک دارین هم به فیسبوک رادیو آزادی بپیوندید. آدرس ماست facebook.com/azadiar. امروز دهم ماه محرم یا روز عاشورا است. در سراسر افغانستان مراسم عزاداری برگزار شده. با ولایت بامیان میریم و از عباس نادری خبرنگار ما میشنویم که در بامیان مراسم چگونه برگزار شده. با سلام آقای نادری، مراسم عزاداری در ماه دهم محرم چگونه برگزار شده در بامیان؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی و عرض تسلیت نسبت به فرا رسیدن روز عاشورا و ایام شهادت امام حسین علیه السلام و یارانش. در ولایت بامیان نسبت به سالهای گذشته امسال عزاداری مردم در روز عاشورا با شکوه تر بود و مردم از این روز با شکوه بیشتری عزاداری کردن. و همینطور چیزی که جالب بود این بود که در امسال در ولایت بامیان کسایی که اهل برادران سنی و برادران شیعه با هم در مساجدشان و در تکه خانه هایشان عزاداری کردن و روز عاشورا و از روز شهادت امام حسین علیه السلام تجلیل به عمل آوردن. و دیگه ای که چیزی که بسیار به نظر می آمد این بود که در شفاخانه ولایتی بامیان تعداد زیادی از مردم برای اهدای خونشان آمده بودند و طوری بود که حتی به خاطر از اینکه شفاخانه ولایتی بامیان ظرفیت پذیرش این تعداد خون نداشت، بیش از 150 نفر ثبت نام کردند تا در روزهای آینده بتوانند خون خود برای کسایی که نیازمند هستند اهدا کنند.
با تشکر آقای نادری. از مسائل تدابیر شدید امنیتی در بامیان چه خبر است؟ از کابل و هرات شنیدیم که تدابیر امنیتی خیلی شدید هست به خاطر جلوگیری از احتمال حوادث امنیتی. در بامیان چگونه است؟
در ولایت بامیان هم تدابیر امنیتی به خوبی از طرف نیروهای امنیتی چه پلیس و چه امنیت ملی گرفته شده و خوشبختانه تا حال هیچ گزارشی از در زمینه بدامنی و همینطور حادثه‌ای که در دیگر ولایت‌ها اتفاق می‌افتاد در ولایت بامیان نرسیده و خوشبختانه این مراسم روز عاشورا بدون هیچ گونه خرابی امنیتی برگزار شده.
با تشکر عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی از بامیان گزارش میداد. امروز دهم ماه محرم یا روز عاشورا است. در سراسر افغانستان مراسم عزاداری برگزار شده. خبرنگاران رادیو آزادی از بامیان، هرات و کابل گزارش دادند که در این ولایت ها تدابیر امنیتی شدید است و مراسم هم جریان داره مانند دیگر ولایت های افغانستان. از کابل خبرنگار ما گزارش داد که جوانان تشویق شدند که به زخمیان نیروهای امنیتی و بیماران نیاز امروز خون اهدا کنند. شماره زیادی از جوانها به شفاخانه سردار محمد داوود در کابل می روند تا خون اهدا کنند. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان هم امروز از جوانان خواست به این پروسه بپیوندند. شنونده رادیو آزادی هستید. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
دا چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
برنامه زیر آسمان کبود هر روز شنبه از ساعت 3 الی 5 به وقت افغانستان پخش خواهد شد. در این برنامه شما هم از طریق تلفن، صفحه فیسبوک و پیام‌های اس‌ام‌اس سهم گرفته میتونین. با ما باشین روزهای شنبه در برنامه زیر آسمان کبود. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی میگوید در صورتی که قانون حق دسترسی به اطلاعات ضرورت به تعدیل نداشته باشد، توشه خواهد شد. آقای غنی در دیداری که دیروز با شماری از خبرنگاران افغان داشت گفت حکومت نو افغانستان با آزادی بیان متعهد است. وی همچنان از خبرنگاران خواست که در افشای موارد فساد با حکومت همکاری کنند. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته نگاه.
رئیس جمهور اشرف غنی میگوید قانون حق دسترسی به اطلاعات را با ژورنالیستان مورد بحث قرار خواهد داد و اگر ضرورت به تعدیل در آن وجود نداشت آن را توشیح خواهد کرد. قانون حق دسترسی به اطلاعات در زمان آمد کرزی رئیس جمهور قبلی افغانستان تصویب شد، اما تا اکنون توشیه نشده است. رئیس جمهور غنی در دیدار با رئیس و اعضای شورای ژورنالیستان افغانستان گفت تعهد حکومت وحدت ملی این است که باید دسترسی به معلومات جز حقوق اساسی افغان ها باشد. در غیر آن اصلاحات را که توقع داریم عملی شدن نمیتواند. همچنان رئیس جمهور غنی در مورد امنیت و مسئولیت ژورنالیستان گفت که دولت در این زمینه ها اقدامات جدی را روی دست گرفته است. آمنه مایار مدیر مسئول مجله مرسل و عضو کلید گروپ که در دیدار با رئیس جمهور افغانستان حضور داشت، در رابطه به تعهد رئیس جمهور افغانستان در مورد آن عده نهادهایی که از دادن اطلاعات به ژورنالیستان خودداری می کنند گفت:
اونا وعده دادن که هرگاهی که ارگان یا شرکت یا اشخاصی که زوردار هستن از زور و نفوذ خود استفاده می کنن و ابا می ورزن از دادن معلومات و اطلاعات به ژورنالیست ها و یا چشم پیشی میکنن از نزد قضایایی که باید برملا شود به خاطر از بین بردن فساد میتونه که مرا در جریان قرار بدن و ما با اونا برخورد قانونی خواهد کردیم.
رئیس و اعضای شورای ژورنالیستان افغانستان در دیدار با رئیس جمهور غنی خواستار رشد ژورنالیسم تحقیقاتی در کشور، نافذ شدن قانون عقد دسترسی به اطلاعات، توجه به حقوق، امنیت و مسئولیت ژورنالیستان و جلوگیری فساد در رسانه ها شدند. بر اساس خبرنامه نشر شده از سوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور غنی گفته است هدف حکومت وحدت ملی از بین بردن شهرت افغانستان به عنوان سومین کشور فاسد دنیاست. رئیس جمهور همچنان افزوده است که محو فساد اداری بدون ژورنالیسم تحقیقاتی امکان پذیر نیست و دولت در این زمینه با ژورنالیستان همگام و همکار خواهد بود.
از کابل تا زابل،
نه هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 رادیو آشنای صدای امریکا را پس از ساعت 7 شام بشنوید، یعنی از 7 شام تا 7 صبح برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا. رادیو آزادی روی صفحه اینترنت ما 24 ساعت قابل دریافت هست. شما گزارش ها و مطالب رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت ما شنیده و خوانده میتونید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org، و یا هم اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. حالا هم نوبت پخش برنامه هفتگی مجله آزادی میرسه. رادیو آزادی را تا پایان ساعت همراه باشید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، باز هم من فیض الله قرداش با یک برنامه تازه از مجله آزادی در خدمت شما هستم. در این شماره داریم اخبار فرهنگی هفته قبل، طنزی از طنز پرداز ترکی عزیز نسین با عنوان دیوانه بر بام، شعر زیبایی از خانم راحله یار، کوتاه نویشته‌ای بر کتاب مارگیر بشیر سخاورز، و اگر فرصت میسر شد آهنگ هفته را داریم. اما قبل از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیبزاده.
هفته قبل 11 تن از مسئولان رسانه‌های دولتی و خصوصی بنابر دعوت خبرگزاری دولتی فدراتیو روسیه و خبرگزاری جمهوری خودمختار تاتارستان و به هماهنگی مرکز خبرنگاران افغانستان کابل و مرکز مطالعات افغانستان مسکو به مدت یک هفته از مراکز رسانه‌های دولتی و غیر دولتی دیدن کرده و با مسئولان رسانه‌های متذکره پیرامون همکاری‌های رسانه‌ای و تجارب تبادل نظر کردند. و گزارش آژانس خبری باختر، در نخستین نشست مسئولان رسانه‌های افغان با مسئول خبرگزاری ریانوستی پاول اندریف پیرامون خبرگزاری ریانوستی معلومات همه‌جانبه ارائه کرده و از تبلیغات رسانه‌های غربی در قبال فدراتیو روسیه و اوکراین انتقاد کرد. الکساندر پاول اندریف گفت: ما علاقه داریم حوادث و خبرهای افغانستان را نشر نماییم و همچنان تحولات روسیه نیز در رسانه‌های افغان انعکاس یابند، اما بنابر مسائل امنیتی خبرنگاران ما حاضر نیستند در افغانستان کار کنند. خبرنگاران و روزنامه‌نگاران افغان به روز دوشنبه گذشته از وزارت رسانه‌های جمعی جمهوری خودمختار تاتارستان دیدن کرده و با مسئولان رسانه‌های دولتی و خصوصی صحبت کردند. خانم نوریا بولومونیا سرپرست وزارت رسانه‌های تاتارستان ضمن خوشامدید به نخستین گروه خبرنگاران افغان گفت: 769 رسانه ثبت وزارت تاتارستان است که شامل 381 روزنامه، 170 مجله و 10 رادیو و تلویزیون می باشد که 156 از این رسانه ها به زبان تاتاری نشر می شود. شنبه گذشته هیئت اداری جشنواره فیلم مهرگان از پایان کار کمیته گزینش خبر داد. با گزارش آژانس باختر، کمیته گزینش بخش داخلی این جشنواره امسال پس از دو هفته بررسی و تماشای فیلم‌های این بخش، 30 فیلم برتر را برای پخش مسابقه ملی برگزیدند. قرار است این جشنواره در بخش داخلی، بخش بین‌المللی، مسابقه مردمی و مواد تبلیغاتی برگزار گردد. گفتنی است که این جشنواره که پارسال برای اولین بار در کابل برگزار گردید، امسال در ماه قوس سال جاری در کابل برگزار و در 3 بخش جشنواره ملی، بین المللی و مواد تبلیغاتی فیلمسازان با هم بر رقابت خواهند پرداخت. با چهارشنبه گذشته کمیسیون هماهنگی و تجلیل مراسم ولایت بامیان منحیث پایتخت فرهنگی سارک در سال 2015 تحت ریاست دکتر سید مخدوم رحیم سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ جلسه کرد. با گزارش آژانس خبری باختر، در این جلسه که با اشتراک سرپرست وزارت فواید عامه، سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات، سرپرست ولایت بامیان و معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ و نماینده سازمان سارک تدبیر یافته بود روی اولویت بندی پروژه هایی که باید تا سال 2015 در ولایت بامیان عملی گردد بحث شد و به وزارت خانه ها و اداره های مستقل مربوط در زمینه هدایت داده شد تا از ساعه کاریشون در عملی کردن پروژه ها قبل از افتتاح بامیان به حیث پایتخت فرهنگی سارک اقدام نمایند.
زمانی مسئله تقرر در کرسی های بلند را همه افراد جامعه خبر نمی شد و مردم از تقرر یک وزیر، معین، رئیس، حتی مدیر بعد از چند روز به اصطلاح عوام از اطلاعات سینه به سینه و زبان به زبان و در ده های اخیر از رادیو و روزنامه ها خبر می شدند. و اما امروز بس در ارگ ریاست جمهوری را مردم هین تکیه بر بستر و بالش در خانه و در محل کار و کوچه و بازار خبر می شوند. فلان کس وزیر یا معین یا رئیس فلان وزارت می شود. شاید این هم از دغدغه های تکنولوژی باشد که امروزه بدون زیای وقت از موضوع مطلع می شویم. خاطره‌ای به یادم آمد، روزی یکی از معینان در زمان رئیس جمهور سابق در یک مهمانی به گونه شوخی نقل کرد: هین یکی از جلسات مهم برای تقرری، در یک گرماگرمی بحث یکی از دوستانم برایم تلفن کرد، تبریکی معین شدنم را داد که خودم در همان جلسه نشسته بودم و هنوز خبر نداشتم که من معین می شوم. این شخص گفت: جالب اینجاست که بعد از ختم تماس تلفنی دوستم، پس از سپری شدن 10 دقیقه در جلسه اعلان شد که من معین وزارت تعیین شدم. تا لحظاتی از این اخبار سری گویا سر چوک کرخت شده بودم. اما اصل موضوع در این است که در این روزها بر تصاحب کرسی های بزرگ، بحث های بزرگ و حتی جنگ های لفظی جریان دارد. و اگر کسی حین گذشت از جاده بر رئیس جمهور حاضره و رئیس اجرایی و معاونین این دو فرد سلام خدایی هم داده باشد، هر شب خواب مقام های گوناگون را می بیند و حتی آوازه های را نیز را اندازی می کند تا به گوش آنها از طریقی برسد که گویا شد آبی نشد للمی. امروز به جای داستان کوتاه از صفحه طنز نویس کشور حلیم یارقین، طنزی از طنز نویس ترک عزیز نسین را با عنوان دیوانه بربام برگزیده ایم با ترجمه احمد شاملو. با کمی برگردان کوتاه که به باور جناب یارقین به روزگار امروزی کشور ما تا حدودی همخوانی دارد. با سپاس از ایشان، توجه شما را به این طنز جالب معطوف می نمایم. همه مردم محله در یک جا جمع شده بودند و شور ما شور می کردند که یک دیوانه بر بام بالا شده و خیال پرت کردن به پایین را دارد. سراسر کوچه از جمعیتی که برای تماشا آمده بودند پر شده بود. اول آمر پلیس حوزه امنیتی با موترها و بعدن اطفائیه با صدای دلخراش خود ظاهر شدند. مادر بدبختش از پایین التماس می کرد: عزیز دلم، پسرکم بیا پایین، قربانت شوم بیا پایین. و دیوانه از بالای بام جواب می داد: نه، اگر مرا رئیس ریش سفید این محله می سازین که خوب، وگرنه خود پایین می اندازم. مامورین اطفائیه تور نجات پهن کرده بودند که اگر دیوانه خودش پایین پرت کنه بگیرنش، اما دیوانه هی این طرف بام و آن طرف بام می دوید. رئیس حوزه پلیس با لحنی نیمه تهدید آمیز و نیمه مهربان سعی می کرد دیوانه را راضی کند تا از خر شیطان پایین بیاید. اما دیوانه به گپ خود محکم بود و می گفت: تا زمانی که مرا ریش سفید محله تعیین نکنین خود از بام پایین می اندازم. خلاصه تهدید، تحبیب، التماس، خواهش هیچ کدام تأثیری نکرد. از میان جمعیت یکی گفت: او برادرا، بیاین بگوییم که تو را ریش سفید محله انتخاب کردیم تا پایین بیایه. یکی دیگر از حاضرین سرخ و سفید شد و گفت: مگه میشه یک دیوانه را ریش سفید محله تعیین کنیم؟ چه مزخرفی؟ پیرمردی که به عصای خود تکیه داده بود گفت: چی ریش سفیدش بکنین و چه نکنین، ایره که میبینم پایین آمدنی نیست. یکی از آن نزدیکی با صدای بلند فریاد زد: بیا پایین برادر، تو ریش سفید محله شدی، بیا پایین. و دیوانه که ایره شنید لب بام شروع کرد به رقصیدن و فریاد زدن و گفت: ما پایین نمی آیم، اگه عضو انجمن شهرم مقرر نکنین خودم را پایین می اندازم. پیرمرد نگاهی به اطرافیان خود کرد و گفت: خب مجبور هستیم، پس بهتر از هر چی گفت بکنیم. آمر حوزه پلیس حرف پیرمرد را قطع کرد و به طرف دیوانه صدا زد: انتخابات کردیم بابا، تو عضو انجمن شهر شدی، حالا بیا پایین دیگه. دیوانه دوباره شروع کرد برقصیدن، در عین حال می خواند که: نمی آیم، نمی آیم، نمی آیم، نمی آیم، تا شاروال شهر نسازین فکر نکنین که پایین می آیم. پیرمرد گفت: نگفتم، نگفتم. دیدین شماها باید به موقعش اقدام می کردین، حالا دیگه کار از کار گذشته، اگه پایین بیایه دیوانه نیست، خر است. سرگروپ اطفائیه که سر تا پا عرق پر شده بود و نفس نفس می زد گفت: حالا اگه بگوییم که شاروال شده چه میشه؟ مثلا خوب بگذاریم بگوییم شاروال شدی. آن وقت دستش را دو طرف دانش لوله کرد و فریاد زد: بیا پایین جناب شهردار، بیا به وظیفه شروع کو. دیوانه بار دیگر شروع کرد چرخاندن شکم و کمرش و گفت: نماینده شورای ملی می خواهم شوم. و جماعت پس از مشاوره و تبادل نظر کوتاهی یک نفر را واداشتن که صدا کند. بسیار خوب، نماینده مردم در شورای ملی شدی. حالا دیگه بیا پایین ببین همه منتظرت هستن. دیوانه یک بار دیگر با ناز و نزاکت گفت: غیر ممکن است من بیایم و نمایندگی مجلس شما را بکنم. اون پیرمرد پس از مدتی که ساکت بود دوباره به حرف آمد و گفت: بیهوده به خودتان زحمت ندین، این دیوانه دیگه حاضر نمیشه پایین بیایه. دیوانه مرتبا فریاد میزد: والی والی، اگر مرا والی بسازین میاییم پایان، اگر نه با طلاق سر خود پایین مندازم. جمعیت نگذاشت دو به سه برسد و فریاد زدن: کردیم، والی تعینت کردیم، ننداز برادر ننداز. دیوانه دوباره شروع کرد به رقصیدن و حرکت‌های بیجا و گفت: وزیر وزیر، وزیرم کنین تا نندازم، اگر نه همین لحظه خودم اندازم. آیسته آیسته گپ پیرمرد راست از آب برآمد. پیرمرد گفت: دیگه کار از کار گذشته، حالا دیگر ریش و قیچی دست او است، هرچی که میگه باید بکنین و هرچی که میخواه باید انجام بدیم. جماعت یک جا صدا زدن: وزیر تعیین شدی، دیگه ننداز ننداز خدا، مندازم مندازم، باید صدر اعظم تعیین کنین، وگرنه خود پرت میکنم پایین. جمعیت دور پیرمرد گرفته بودن و سوال پیچ میکردن: چه کار خواهد کرد؟ یعنی خودش مندازه؟ پیرمرد گفت: معلوم است که مندازه. جمعیت به طرف دیوانه هورا کشیدن: خیلی خوب، تو را صدر اعظم تعیین کردیم، حالا دیگه بیا پایین. دیوانه لب بام دراز کشید، سرش را جلو آورد و پرسید: حالا یعنی من صدر اعظم هستم؟ جمعیت یک صدا فریاد کردن: بله بله، صدر اعظم هستی. خیلی خوب، پس حالا که صدر اعظم هستم، هر وقت که خودم اراده کنم پایین میایم، به شما مربوط نیست، اگر خواستم میایم، نخواستم نمیایم. عامر اوزی پلیس که سخت عصبانی شده بود گفت: ما را مسخره میکنه، اصلا بگذاری نربدی که میکنه بکنه، تنها از جمعیت یک دیوانه کم میشه و خلاص. اما دید که این موضوع برایش دردسری ایجاد نکنه، از سرگروپ اطفائیه پرسید: حالا چه کار باید بکنیم؟ آیا به هیچ وسیله نمیشه این دیوانه را پایین آورد؟ سرگروپ اطفائیه همین سوال را از پیرمرد کرد. پیرمرد گفت: بله میشه، چرا نشوه؟ حالا اگر بگذارین من پایین میآورم. جمعیت عقب رفت و چشمها با بی‌صبری به پیرمرد دوخته شد که دیوانه را چگونه پایین خواهد آورد. پیرمرد به دیوانه که همان طور بالای بام عمارت هفت طبقه مشغول رقصیدن و خیزک زدن بود رو کرد و فریاد زد: عالی جناب صدر اعظم، آیا اراده نفرمودند که به طبقه ششم نزول بفرمایند؟ دیوانه که این را شنید با لحنی جدی گفت: بسیار عالی بسیار عالی، اراده فرمودم، میایم. و آن وقت از پله ها پایین آمد و از پنجره یکی از اتاق های طبقه ششم سر بیرون کرد و به تماشای جمعیت پرداخت. پیرمرد گفت: جلالت ما، آیا برای بازدید طبقه پنجم قبول زحمت نخواهید فرمود؟ چرا چرا، می فرمایم. به همین ترتیب چند دقیقه بعد دیوانه به طبقه سوم و دوم نزول کرده بود. حالا دیگر از آن حرکات روی بام، یعنی چرخاندن شکم و در آوردن زبان و فعل‌های دیگر دست برداشته بود و حالتی موقر و جدی در چهره او دیده می شد. پیرمرد گفت: صدر اعظم بزرگوار ما، آیا برای نزول به طبقه اول اراده نخواهید فرمود؟ سرانجام دیوانه در میان هلهله و فریادهای شادمانه جماعت تماشاچی از عمارت بیرون آمد، به طرف عامر حوزه پلیس رفت، دستهایش را پیش کرد و گفت: بیا برادر، دستبندها را بزن و مرا بفرست دیوانه خانه. به نظرم حالا دیگه یاد گرفته باشی که دیوانه ها را چگونه پایین کنی. وقتی که دیوانه را بردن، جماعت با شور اشتیاق پیرمرد را حلقه کردند. پیرمرد با حسرت نگاهی به عمارت و نگاهی به جمعیت انداخت و بعد سری تکان داد و گفت: مشکل نبود، من 40 سال عمرم را وقف سیاست نمودم و موهای سرم را در کار سیاست سفید کردم. اون وقت آهی کشید و گفت: افسوس دیگه قوتی در زانوهایم نیست، اگر نه منم میرفتم بالا و آن وقت میدیدین که بالا رفتن یعنی چی. اگر من بالا میرفتم دیار البشری نبود که بتانه مرا پایین بیارم. راحیل یار، شاعر دور از وطن که در این روزها تازه ها از ایشان نداشتیم، دائما از ناهنجاری رایج در کشور مایوس است. از فرسخا دور تا میتواند با دردها و آلام مردم خود را شریک میسازد. اما گاه گاهی با رنگامیزی محتوای عاشقانه با عباره های خیلی جالب انسان را به رویاهایی میبرد که مثل این مصرعی وی شاخی خیال حادثه گل ریز می شود. برحال شعر زیبایی از وی داریم که عفیفه ساکب نیازی آن را می خواند.
وقتی که شعر وسوسه انگیز می شود، وقتی که شعر وسوسه انگیز می شود، دل از هجوم عاطفه لبریز می شود. یادی تو از گلوی قلم ناله می کشد، هر مصرع ترانه دلاویز می شود. دستم بروی کاغذ اندیشه می رود، دستی بگردن دلم آویز می شود. عطر کشنده از نفس شعر می دمد، شاخ خیال حادثه گل ریز می شود. بیتابیم به اوج شرر می کشد مرا، بیتابیم به اوج شرر می کشد مرا. دل با خدای عشق کلاویز می شود. از مقطع غزل چی بگویم چی می کشم، لبخند عاشقانه غم انگیز می شود. چشم گناه نکرده من مثل مجرمی، از جزر و مد چشم تو پرهیز می شود. دایم به بیت آخر شعرم که می رسم، اشکی دمیده آب رخ میز می شود.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در این هفته از چاپ کتاب جدیدی از نویسنده افغان در بیرون از مرز، بشیر سخاورز، با عنوان مارگیر از مقاله کوتاهی با سرلوحه همه مارهای افغانستان از شاعر و نویسنده رضا محمدی که در کابل نات به چاپ رسیده اطلاع حاصل شد. محمدی در آغاز از چگونگی آشناییش با سخاورز در لندن که اولین بار او را در محفل رونمایی کتابش با عنوان ترزی و سراج الاخبار و بعداً کتاب کشتگان جاده تاریک، ترجمه ای از شعرهای فیض احمد فیض شاعر پاکستانی را که از اردو به فارسی در آورده بود سخنهایی دارد. به باور رضا محمدی رمان مارگیر سخاورز قصه های افغانستان است، روایتی ظاهرا خطی اما پیچیده، ساده اما به نحو جدی سمبولیک. مارگیر در حافظه روایت دیگری از الهه مارگیر است. الهه‌ای با دامن زره پوش و تاجی رازآمیز بر سر دو مار سیاه و سفید در دو دست که در دخمه های تاریک و پرخم پیچ به دنبال مار و در حقیقت مبارزه با شر و بدی است. محمدی می نویسد کارل گوستاو یونگ در تحلیل زرتشت نیچه که اتفاقا زرتشت هم قصه ای از افغانستان است درباره مارگیری حرف می زند که اژدهایی را پس از شکار زیر پا می گیرد. اما تصور اژدها همیشه با او هست، چرا که در حقیقت این اژدها هست که همیشه پیروز است و قدرتمندتر نه آدمی. رضا محمدی قصه جنگ درازدامن افغانستان را به نحوی قصه همون اژدها و مارگیر می داند. اژدهایی که بارها زیر پا می شود و اما باز بر جان شکارچی از چنبر می زند و او را کماکان می فشارد. بر روایتی سمبولیک قصه کشوری که هر بار برای دفع بلاها اژدهایی را به زیر می آورد با انقلاب یا تغییر کلی صورت جامعه. محمدی در مقاله نقدگونی خود ادامه می دهد. کتاب مارگیر سخاورز که یک سال قبل به نشر رسیده قصه ای از دو روایت با دو نسخه یک روایت احتمالی از یک سرنوشت است. دقیقا مثل همان روایت مثالی یانگ وین، دو گل بادام در هم تنیدی سیاه و سفید که یک دایره سرنوشت را می سازد. پندار محمدی چنین است که داستان مارگیر از رویت مارگیر منشا گرفته است. برادر بیمار را نه مارگیر که داکتری شفا می دهد. این گونه شکاف بین دنیای قدیم سنت و مدرنیزی جدید آغاز می شود. هر دو برادر در دنیای جدید به دنبال راهی می روند که این دنیای جدید برویشان باز کرده است. یکی روشن فکر و شاعر چپ و سوسیالیست می شود و دیگری راست و مسلمان و مجاهد. محمدی در این مقاله از حکایه های مولانا جلال الدین محمد بلخی در دفتر سوم مثنوی معنوی یادهانی دارد که از مارگیری حکایت می کند که برای گرفتن مار به بلندی های سرد کوهستانی می رود. در آنجا بناگاه با اژدهای مرده مواجه می شود. با تفاخر اژدها را با خود به سوی شهر بغداد می آورد که بگوید خودشان را شکار کرده است. آفتاب سوزان شهر بغداد که کم کم بدن اژدها را گرم می کند، او دوباره زنده می شود و شهر را به خاک و خون می کشد. دقیقا قصه قهرمانان داستان افغانستان. هر کدام از سفر کنجکاوانه‌شان به شهر بازگشتند. یکی اژدهای از شرق آورده است، یکی از غرب. حکایت مارگیر مولانای بلخ با این ابیات به پایان می رسد. تو طمع داری که او را بی جفا، بسته داری در وقار و در وفا. هر خسی را این تمنا کی رسد، موسی باید که اژدرها کشد. صد هزاران خلق ز اژدرهای او، در هزیمت کشته شد از رای او. محمدی می گوید مار از طرفی نماد حیات هم هست. مارگیر کسی است که حیات را می گیرد. در همه دواخانه ها وکلای علم طب زندگی را به ماری تشبیه کردند. قصه بشیر سخاورز که قصه از بین رفتن حیات چند نسل انسان افغانی است، میخواهد پرده از راز مارگیری بردارد که در تمام این سالها و شکار حیات نسل های مختلف افغانی مشغول بوده است. و در فرجام رضا محمدی می نویسد دیگر نماد کاوه آهنگر است، کسی که مارهای آدمخوار را از شانه های خشمگین پادشاه عرب نژاد معدوم می کند و جان بسیاری را باز می ستاند و این امید همیشه در نوشته ها، شعرها و بالاخره حالا در داستان بشیر سخاورز نویسنده پرکار ما در عین تلخی دیده می شود. با سپاس از نویسنده کتاب مارگیر جناب سخاورز و نویسنده مقاله همه مارهای افغانستان جناب رضا محمدی و سایت کابلنات به امید ترجمه این کتاب به زبانهای ملی افغانستان.
Yeah, the God. روشنی بخشید عالم را، فروغی روی تو روشنی بخشید عالم را، فروغی روی تو بینوایان را تسلی در دل شاهانی، دیدوایان را تسلی در دل شاهانی، یا رسول یا حبیب خالق یکتاتی، یا رسول یا حبیب خالق یکتاتی،
یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آماده ایم کل تنظیمای زور است یا بیش به زور آماده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدال است
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوری چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیده پاره چه افغانستان که مداخلتون نشیدن؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.